2467
به نام خدا و سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه شنوندگان برنامه‌های اقتصادی. به چرتکه امروز خوش آمدید. برنامه چرتکه رو میشنوید که هر روز تا 16 فروردین با موضوعات مختلف ساعت 15:30 از رادیو ایران پخش میشه. این برنامه کاریست از گروه دانش و اقتصاد این شبکه. با ما همراه باشید. امروز شنبه است، 10 فروردین، 30 مارس و 23 رجب. تا ساعت 16 شنونده برنامه چرتکه باشید. در برنامه امروز در رابطه با صنایع دستی صحبت خواهیم کرد. صنایع دستی یکی از مهمترین و اصلی‌ترین محمل‌هایی است که بشر به کمک اون مبانی فرهنگی و تمدنی خودش رو ثبت و منتقل می‌کنه. جالب این که اقتصاددانان امروز آینده ی اقتصاد جهان رو وابسته به هنر و صنایع دستی می‌دونند و معتقدند میزان عظیمی از مبادلات تجاری و بازرگانی بازارهای آینده جهان در تسخیر صنایع دستی و هنرهای سنتی خواهد بود. اهمیت این صنعت هم در کشور ما از اونجایی بیشتر میشه که باید اذعان داشت ایران 3 کشور تولید کننده صنایع دستی در جهانه و این صنعت مصداق عینی اقتصاد مقاومتیه و با توجه به اینکه 0 تا 100 اون در داخل مرزهای کشورمون تولید میشه، مشکلی در این صنعت رخ نخواهد داد. علی اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، هم گفته که در 9 ماهه سال گذشته 64% رشد فروش در صادرات و 32% رشد فروش داخلی داشتیم. البته حدود معادل همین عدد هم صادرات چمدانی هستش. شما همراه و شنونده برنامه چرتکه هستید.
عملکردهای مثبت کشور در سالی که گذشت را
با شما چرتکه می‌زنم. چرتکه
اوقاتتون بخیر باشه دوستان شنونده. بسیار ممنونم از همراهیتون با برنامه چرتکه رادیو ایران و در این لحظه سلام میکنم به سرکار خانم کبریا حسین‌زاده، خبرنگار حوزه صنایع دستی. خانم حسین‌زاده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این برنامه.
ممنون، خیلی لطف داری. منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. خانم حسین‌زاده، سال 97 برای حوزه صنایع دستی کشورمون سال خوبی بود یا توأم با سختی و مشکلات و موانع بود؟
بله، اون چیزی که من فکر میکنم خیلی پررنگ بود تو حوزه صنایع دستی این بود که این حوزه هم مثل خیلی از حوزه های دیگه تحت تأثیر مسائل اقتصادی قرار گرفت.
بله.
نوسان نرخ ارز خیلی از هنرمندان صنایع دستی رو دچار مشکل کرد، تهیه مواد اولیه برای ادامه کار براشون سخت شد. خیلی از هنرمندانی که در واقع تو این حوزه کارآفرینی کرده بودن و اشتغال زایی کرده بودن مجبور شدن که حجم نیروهای کارشون رو کم بکنن برای اینکه بتونن ادامه بدن فعالیتشون. دسترسی به مواد اولیه براشون سخت شد چون بعضی از اونها وارداتی بود و باید با نرخ ارز تهیه می‌کردن. خب نرخ ارزم بالا پایین می‌شد. مشکل فروش پیدا کردن که وقتی یه کالایی با یه مبلغ بالای ارزی در واقع ساخته میشه، خب چقدر میتونن اون رو بفروشن که هم سوددهی براشون داشته باشه و بتونن امرار معاش بکنن.
بله، هم تامین هزینه‌هاشون رو کرده باشه.
به همین دلیل هنرمندان به فکر این افتادن که حتی مهاجرت کنن.
یعنی به جایی رسیده بود که حتی هنرمند حوزه صنایع دستی ما در کشور همسایه ترکیه که خودش هم سرشار از صنایع دستی مختلف،
بله،
بتونه بهتر کار بکنه، بله، و فروش بیشتری داشته باشه.
بله. از طرفی خیلی از سفارشات کنسل شد. یعنی این هنرمندا انقدر کارشون عالی بود که از کشورهای دیگه سفارش گرفتن، ولی به خاطر همین نوسان ارز سفارششون کنسل
شد. خب الان این سوال پیش میاد که این نوسان نرخ ارز چه ربطی پیدا میکنه به کنسل شدن سفارش ها؟ سفارش از خارج از ایران اومده بوده و خب اونها
خب اینا توی داد و ستدشون و اینکه چطوری پولشون رو بگیرن با مشکل برمیخورن وقتی تحریم باشه.
بله،
وقتی تحریم باشه اینا مستر کارت ندارن، به همین دلیل که تضمینی وجود نداره که پول به اینا چطور برگردونده میشه. مجبورن کنسل کنن چون ریسک بزرگیه. اینا کلی هزینه میکنن جنسو بفرستن و در قبالش این هیچ تضمینی وجود نداشته باشه که چطوری پولشونو بگیرن.
خانم حسین زاده، شما در بخش از گفتگوتون اشاره کردیم به تهیه مواد اولیه.
بله.
خب اون چیزی که ممکنه در ذهن خیلی از ما و دوستان شنونده که حالا خودشون به صورت مشخص وارد نشدن به حوزه صنایع دستی و کار نمیکنن، این سوال برامون پیش بیاد که مگه ما نمیگیم که صنایع دستی، این صنایع دستی از چندین سال پیش در همین کشور تولید شده، اصلا خیلیش همینجا به وجود اومده، رشد کرده، ارتقا پیدا کرده و به این مرحله رسیده، این مواد اولیه هم قطعا در همین کشور بوده و استفاده میشده، به این شکل به صورت محصول نهایی به دست خیلی از ما رسیده، چطوری که الان حالا ما از نوسانات نرخ ارز و مشکلات اقتصادی و بانکی صحبت میکنیم اما انتظار نداریم که صنایع دستی ما هم درگیر این مشکل بشه و بگیم که مواد اولیه برای رسیدن به محصول نهایی وجود نداشته،
بله،
یا کم بوده؟
سوال خوبی کردین. ببینین مثلا تو حوزه سفالگری خیلی از هنرمندان امسال که من باشون صحبت میکردم ماده اصلی که استفاده میکردن لاستر طلا بود. این لاستر وارداتیه یا از ترکیه یا از آلمان وارد میشه. خب چون یک زمینه ای از خود مواد طلا توی اون وجود داره که وقتی که سفال پخته میشه لعاب طلا به وجود میاد.
بله.
خب مثلا این ماده وارداتی بود، خیلی هاشون به مشکل برخورده.
خب پس نتیجه میگیریم که خیلی موقع‌ها این محصولات نهایی صنایع دستی ما ارتقا پیدا کردن، شکل مدرن‌تر و تازه‌تری رو به خودشون گرفتن و اصلا فرآیندهای جدیدتری هم انگار وارد.
بله بله، اگه بخوایم صنایع دستی به اون نگرشی که خیلی از ماها باهاش مواجه هستیم که در زمان گذشته وجود داشته باشه بخوایم به اون صورت فکر کنیم، نه، خب خیلی تغییر پیدا کرده،
اصلا رشدی نداشتیم قطعا.
خیلی از رشته‌ها منسوخ شدن چون که دیگه اصلا تولید نمیشن، چون نه آخرین کسی که در واقع اون حرفه رو تولید میکرده، یعنی اون هنر سنتی یا صنایع دستی رو تولید میکرده، از دنیا رفته.
البته اینا معضلیه. حالا بله، در بخش دیگری از برنامه‌مون اگه فرصت شد به این موضوع بپردازیم.
بله.
که ما تو صنایع دستیمون خیلی از حرفه ها رو داریم به راحتی از دست میدیم.
بله. منسوخ شدن
دقیقاً به خاطر اینکه کس دیگه‌ای وجود نداشته که اون راه رو ادامه بده.
جدا از اون شخص کاربردی بودن اون صنایع دستی رو باید در نظر بگیریم. حالا من خدمتتون عرض می‌کنم برای اینکه
این بود دیگه شو که ماها فراموشش.
آره.
کرد.
الان چیزی که معاونت صنایع دستی داره تلاش میکنه اینه که صنایع دستی رو کاربردی کنه. ما باید صنایع دستیمون رو به روز رسانی بکنیم که بتونیم اون رو توی زندگی شخصی خودمون بیاریم. خیلی از صنایع دستیایی که گذشته استفاده میشده ابزار کار اصلی توی خونه ها بوده، ولی الان با مدرن شدن زندگی ها و جامعه ها اونا کاربرد خودشون رو از دست دادن و چیزای دیگه جایگزین اون شده. به همین دلیل فوکوس روی اینه که اون صنایع دستی کاربردی بشه. طبیعیه که خوش تغییرات قرار میگیره و ما مجبوریم که دیگه اون رو استفاده نکنیم و بتونیم به روزترش بکنیم تا بتونیم بفروشیم و ازش استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم خانم حسین زاده. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم باز هم راجع به اتفاقات صنایع دستی و هر چی که در این بعد مهم از اقتصاد کشورمون صورت گرفته با شما بیشتر صحبت میکنیم و همراه هستیم با سرکار خانم کبریا حسین زاده، خبرنگار حوزه صنایع دستی.
Thank you.
اوقاتتون بخیر باشه دوستان. ممنونم از همراهیتون همچنان با برنامه چرتکه رادیو ایران. امروز داریم راجع به صنایع دستی صحبت میکنیم و همراه هستیم با سرکار خانم کبریا حسین زاده، خبرنگار حوزه صنایع دستی. ما تو بخش قبلی گفتگومون از مشکلات و موانعی که سد راه بود برای خیلی از هنرمندان عرصه صنایع دستی یا کارآفرینانشون راجع به اون صحبت کردیم. حالا گرچه که حوزه کارآفرینی همچنان در رابطه صحبت راجع به اون به قوت خودش باقیه، اما از اتفاقات خوب هم بگیم. صنایع دستی سال گذشته قطعا روزهای خوبی رو هم پشت سر گذاشته. اونا کدوم روزا بودن؟
قطعا بی‌انصافیه اگه بخوایم همش درباره بدی‌های صنایع دستی بگیم. گرچه مشکلاتش یکی دوتا نیست و بی‌شماره، ولی اتفاق خوبی که پارسال افتاد، یعنی در سال 97 افتاد، این که 11 شهر روستا ثبت ملی شدن تو حوزه صنایع دستی. جدا از اون، در واقع ایران در شورای جهانی صنایع دستی الان رتبه اول رو داره. 10 شهر و روستای صنایع دستی ما در شورای جهانی صنایع دستی ثبت جهانی شده. خب این اتفاق خوبی میتونه
بله،
باشه،
برای اینکه رتبه اول رو داشته باشیم.
بله، رتبه اول داره.
مسئولیتمون هم بیشتر میکنه.
دقیقاً بیشتر میشه. ما هر سال باید از دبیرخونه های در واقع تو این شهرها یا روستاها داشته باشیم. هر سال باید گزارش کار به شورای جهانی صنایع دستی بدیم. اونا بررسی میکنن و اگه گزارش کار خوبی نداشته باشیم، خب ممکنه که این
تنزل بکنی، بریم رتبه پایین‌تر. رقبای ما کدوم کشورها هستن؟
کشورهای مثل چین هستن، آسیا اقیانوسیه، تو شورای جهانی که خب همه کشورها هست،
یعنی رقبای سرسختمون که
رتبه دوم سوم قبل از ما جایگاه اول رو داشت.
چین.
بله.
عجیب هم نیست، چین که سعی می‌کنه تو همه چی اول باشه، تو صنایع دستی با اون قدمت.
بله، ولی ما جایگاه چین رو گرفتیم در واقع.
آفرین به همت.
مهم‌تر این که حالا پارسال نه، ولی سال گذشتهش ایران اولین کشوری بود که توی آسیا و اقیانوسیه روستای ثبت جهانی رو داشت. ما روستای کلپورگان توی سیستان و بلوچستان رو داشتیم که فاصله کوتاهی تا مرز پاکستان داره.
بله.
و این روستا به واسطه هنر 7000 ساله سفالگریش ثبت جهانی شد. امسال هم در واقع در سال 97 هم روستای دیگه‌ای داشتیم به اسم خراشات که تو حوزه حوله بافی در واقع ثبت جهانی شد. به صورت سنتی حوله بافی رو انجام میدن که تمام زنان در واقع توی این روستا یک دستگاه حوله بافی دارن و مشغول به کار هستن. و خیلی جالبه بهتون بگم که در واقع زنان این سنت ایرانی رو حفظ کردن، هم تو روستای کلپورگان که ثبت شده بود و هم توی روستای خراشات. و باعث شگفتی خانم قدا حجابی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی شد این بود که زنان این هنر رو سالها حفظش کردن و همچنان دارن ادامه میدن و تعدادشون هم داره زیاد میشه. و ما هنرمندان حتی تحصیل کرده خوش فکری هم داریم تو این حوزه که دارن اضافه میشن. خیلی انگیزه براشون به وجود اومده که ادامه تحصیل بدن و به صورت هنری در واقع به این حوزه بپردازن، که اینجای خوشحالی داره و اتفاق خوبی بود که سال گذشته افتاد.
یه سوال برای من پیش اومد، این که خب درسته که بانوان بودن که در این زمینه قدمای موثر برداشتن، اگر بخوایم به سالها قبلشون برگردیم میتونیم این سوال قطعا برام پیش میاد که اینا به خاطر این بوده که حالا کمک اقتصادی برای معیشت خانواده باشه یا نه جزء سنت‌هایی بوده که اونجا جریان داشته و اصلا ربطی هم به معیشت نداشته، این حوله بافیه یا هر هنر دیگری که در اون منطقه بیشتر انجام می‌شده فقط به خاطر این بوده که جزء سنت‌های دیرین اون منطقه برای زنان بوده و اونها انجام میدادن و حالا کم کم راه باز کرده به فضای اقتصادی.
بخشش خب سنت بوده، یعنی خیلیاشون از مادر بزرگاشون یاد گرفتن و بخش مهمش این بود که کاربرد بوده،
یعنی زندگی
زندگی اونا در ارتباط با اون اثری بوده که تولید میکنن. مثلا توی روستای کلپورگان خب ظرف سفالی غذاهاشون رو توش میپختن، یعنی ابزار زندگیشون بوده جدا از اینکه سنت بوده.
همین باعث میشه که همچنان پا برجا باشه،
دقیقاً.
همین که شما هر روز درگیر استفاده
بله.
از اون باشه.
ولی الان میبینن که جنبه اقتصادی پیدا کرده، یعنی دارن ازش امرار معاش میکنن و خب این خیلی براشون مهمه، به همین دلیل دارن روش کار میکنن.
افراد جدیدی هم پا به میدون گذاشتن.
بله، حتی توی روستای کلپورگان توی سیستان و بلوچستان من یه مدتی رفتم و این سفالگری رو یاد گرفتم. دوست داشتم که در واقع هنر رو از نزدیک لمس کنم و یاد بگیرم ببینم که چرا اینا انقدر علاقه دارن. دختران دبستانی قبل از اینکه برن دبستان یا بعد از اینکه برن از مدرسه تعطیل میشه میخوان بیان، میان کارگاه و کار تولید میکنن و خیلی دوست دارن، خیلی برام جالب بود.
با عشق این کارو انجام میدن
و کارگاهی که در واقع توی روستای کلپورگانه، یه کارگاهیه که خب قبل از انقلاب ساخته شده و در واقع دومی موزه زنده دنیا محسوب میشه، چون وقتی شما وارد کارگاه میشین زنان همشون در حال سفالگریان و جالبه که این نوع سفال اصلا چرخ نداره. با چرخ با دست ساخته میشه، توی کوره میره پخته میشه و رنگ سرخ به رنگ سرخ در میاد. و در زمانهای گذشته زیر زمین آتیش روشن میکردن، این سفالا رو توی زمین دفن میکردن، روش خاک میریختن، روی اون خاک رو آتیش روشن میکردن و در واقع این سفال پخته میشد. ولی الان مثلا به کوره میبرن و پخته میشه ازش استفاده میکنن.
خیلی متشکرم، چقدر ما نکته های جدید یاد گرفتیم در حوزه صنایع دستی خانم حسین زاده. از شما ممنونم. یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم مجدد با شما صحبتمون رو راجع به صنایع دستی ادامه میدیم. بیشتر صحبت خواهیم کرد.
عملکردهای مثبت کشور در سالی که گذشت را
با شما چرخه می‌زنیم. چرخه
اوقاتتون بخیر باشه. همه شما دوستانی که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه چرتکه و بخش پایانی گفتگوی ما با سرکار خانم حسین زاده در رابطه با صنایع دستی. خانم حسین زاده، دیگه این فضا رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میتونیم به سال 98 امیدوار باشیم برای صنایع دستی؟
من فکر میکنم نه تنها توی این حوزه، بلکه تو حوزه های دیگه هم سخته که برای سال آینده پیش بینی داشته باشیم و بخوایم از فضای سال آینده صحبت کنیم که چه اتفاقی میفته، مخصوصا تو حوزه صنایع دستی که درگیری خیلی زیادی با در واقع دنیای اقتصاد داره. اما واقعا من نمیدونم چه پیش بینی میشه کرد و نمیتونم در این باره صحبت کنم. به همین دلیل فکر میکنم پیش بینی برای سال آینده خیلی سخت باشه و نه تنها من، خیلی از کارشناسان خبره تر هم نتونن در این زمینه اظهار نظر کنن.
از این پیش بینی هایی که سخت میشه، اما نمیتونیم حالا یه برایندی داشته باشیم از اون چه که سالهای گذشته داشتیم، ببینیم که برای سال جدید با همه این اتفاقات حداقل میتونیم چند تا از این موانع رو کمتر بکنیم.
یه موضوعی که شاید بشه بیشتر بهش فکر کرد، برنامه ریزی کرد برای اینکه اصلاحش بکنیم، اینه که ما توی سال گذشته دیدیم که در واقع نشست های زیادی برای بسته‌بندی برگزار شد، همایش های زیادی برای بسته‌بندی تو حوزه صنایع دستی برگزار شد. بله. که بسته‌بندی تو حوزه صنایع دستی یکی از مهمترین بخش های صنایع دستیه و متاسفانه بعد از این همه سالها، بعد از این غنایی که صنایع دستی ما داره، ما تو این حوزه همچنان مشکل داریم. اون چیزی که برای خود من جای سواله که چرا وقتی این همه هزینه می‌کنیم، نشست می‌ذاریم، همایش می‌ذاریم، کارگاه می‌ذاریم برای هنرمندا، چرا بازی مشکل وجود داره؟ مثلا برای نمایشگاه ایدانه صنایع دستی که اخیراً برگزار شد، وقتی من رفتم نمایشگاه خرید کردم، همچنان خیلی از حوزه‌های صنایع دستی بسته‌بندی نداشتن. در نهایت یک کیفی که من خریدم، کیف کوچیکی هم بود، تو کیسه زباله مثلا به من داد. و من خیلی
کیفی که خودش باید نشانگر این باشه که شما باید بسته‌بندی جذاب‌تری داشته باشید.
کیف خاصی بود، یعنی هم ورنی داشت که ارزش زیادی داره و تلفیق ورنی و چرم بود و یک هنرمند تحصیل کرده در واقع داشت این کیف رو تولید می‌کرد و ارائه می‌کرد و برای من خیلی عجیب بود. گرچه من این اعتراضا رو کردم به اون تولید کننده و پذیرفت، ولی واقعا جای سواله پس کی میخواد این مشکل حل بشه؟ موضوع بسته‌بندی که حتی ما توی صادرات هم نقش اساسی داریم، مثلا همین سفال کلپورگان بعد از ثبت جهانی در واقع این روستا، یه مشکل که وجود داره همینه. چرا بسته‌بندی یا یک سری از اصلاحاتی که باید توی اون حوزه صورت بگیره همچنان انجام نمیشه؟
یه بخشش مربوط به حالا
هنرمندا
هنرمند بله. اما بخش دیگرش که حالا دیگه به
مدیریت
به هنرمندانی که نه تنها تجربی که به صورت دانشگاهی این موارد رو تجربه کردن، درسش رو خوندن و میدونن، دانشش رو دارن، که شما نیاز به بسته‌بندی زیبا هم برای ارائه محصولت به هر جای دیگه از دنیا دارید.
دقیقاً. حالا این یک کیف چرم بود، آسیب نمیدید، ولی خب مثلا تو حوزه سفال و سرامیک، خب این خیلی
سفال شیشه سرامیک
دقیقاً خیلی مهمه که شما یه بسته‌بندی داشته باشین که وقتی یه توریست خارجی میاد از یک اثر شما خوشش میاد، چطوری اینو میتونه تا خارج از کشور ببره و عرضه کنه و بگه این صنایع دستی یا سوغات ایرانه. خب این خیلی مهمه. بود دیگه ای که وجود داره بیمه صنعتگران بود که خوشبختانه گفته شد که حال تفاهم نامه های امضا شد و گفته شد که این مشکل حل میشه. سخنگوی کمیسیون فرهنگی و نماینده مجلس هم نماینده ملایر توی مجلس شورای اسلامی هم گفتش که مشکلات بیمه 700 نفر از صنعتگران تا آخر سال 97 حل میشه و من امیدوارم که بیان یک در واقع گزارشی بدن از اینکه آیا این حل شد یا نشد، چند درصد و چند نفر بیمه شدن، یک گزارش شفاف سازی بشه که هنرمندانم اطمینان خاطر بیشتری داشته باشن، چون این حوزه در واقع بیمه خیلی موضوع حساسیه. ما سال گذشته هنرمندانی رو از دست دادیم که در واقع آخرین بازمانده های حوزه صنایع دستی ما بودن و بسیاری از اینا بیمه نداشتن و این جای تأسف داره.
خیلی متشکرم از شما خانم حسین زاده. صحبت در رابطه با صنایع دستی بسیار وقت زیاد رو واقعا میطلبه و ما امیدواریم که حداقل در سال 98 در برنامه‌های مختلف بتونیم به حوزه صنایع دستی خیلی جدی‌تر از این بپردازیم و اتفاقات خوبی هم امیدواریم که بیفته. متشکرم از حضورتون در برنامه امروز چرتکه. اوقاتتون بخیر باشه، سال پیش روتون سرشار باشه از خبرای خوب و اتفاقای خوب.
ان شاء الله. امیدواری منم برای شما و شنوندگان عزیزتون همین آرزو رو دارم.
متشکرم. با شما خداحافظی می‌کنیم. صحبت کردیم با سرکار خانم کبریا حسین زاده، خبرنگار حوزه صنایع دستی. اما ازتون دعوت می‌کنم که بخش گزارشی برنامه امروز رو شنونده باشید که همکارم سرکار خانم رنجکش برای ما و شما آماده کردن.
نگاه شما به صنایع دستی کشور در سال 1397.
من خودم صنایع دستی و چیزای قدیمی رو خیلی علاقه دارم، ولی بچه‌ها متأسفانه اصلا اینجوری نیستن.
صنایع دستی هم بله، خودم چون زیاد به صنایع دستی اهمیت میدم بهش پیشنهادم میکنم، ولی زیاد علاقه به اون صورت ندارم.
من وسایل دیجیتال رو خیلی ترجیح میدم به صنایع دستی. آشنا نیستم به اون صورت با صنایع دستی که بخوام علاقه بهشون داشته باشم. یه جایی باشه که انواع اقسامش عرضه بکنن که بتونیم نزدیک بریم ببینیم بفهمیم که چه استفاده ای داره، به هم انرژی بده. صنایع دستی به اون صورت من انرژی خاصی انتقال نمیکنه، نمیدونم، شاید به خاطر اینه،
به خاطر اینکه شاید زیاد مطرح نشده تو کشورم، بعد تبلیغاتش بیشتر میشد، کلاسایی براشون گذاشته میشد که من فکر میکنم خیلی کم بوده، به خاطر همین کسی دوست نداره زیاد.
شاید درآمد نداره واسهشون، درآمد نداره، علاقه هم ندارم. بعد جوونا میشه دنبال کار و پول الان فکر میکنم تو صنایع دستی و هنر و این چیزا.
پیشرفت علم و تکنولوژی، من فکر میکنم کامپیوتر و این چیزا دیگه بچه ها بیشتر به اون سمت کشیده شدن تا صنایع دستی، ولی ما بازم نه، بازم دنبال صنایع دستی و چیزای قدیمی هستیم.
اصلا نیست تقریبا میتونم بگم، واسه همین معرف کاری و من خودم خطاطی خوشم میاد مثلا، ولی صنایع دیگه نمیدونم، صنایع دستی دیگه رو. یه دوست داشتم برای کار معرف میکرد، واسهش دیده بودم، ولی نه خودم آشنایی زیادی ندارم.
یه نکته خیلی مهم اینه که قیمت صنایع دستی، حالا گذشته از بعضی نمایشگاه که میذارن که خودش قیمتاش خوبه، ولی قیمتاشون بالاست.
یه جایی باشه که انواع اقسامش عرضه بکنن که بتونیم نزدیک بریم ببینیم بفهمیم که چه استفاده ای داره، به هم انرژی بده.
الان که خیلی کم داریم، منتها من خودم مثلا خونه مادر بزرگم میرم یا خونه مامانم اینا، مثلا دنبال جایی میگردم که چیزای قدیمی دارن برم بیارم. مثلا دوستام همیشه به خودم صنایع دستی، خیلیاشون اونا که بیشتر منو بشناسن صنایع دستی میدن، مثلا فرش و یه سری تابلو فرش و یه سری مثلا چیزای تزئینیه، کمه، زیاد نیست.
صنایع دستی ایران به سه دسته تقسیم میشه: شهری، روستایی و عشایری. امیدواریم در سال 1398 این صنعت قدیمی بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
به پایان برنامه امروز چرت که رسیدیم. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان با برنامه امروز. اوقاتتون بخیر، عصرتون خوش و خداحافظ.
شما شنونده رادیو ایران هستید و رسیدیم به ساعت 15:54 و 18 ثانیه. همکنون ارتباط تلفنی رادیو ایران برقرار با سردار حمیدی، رئیس پلیس راه کشورمون. سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و وقت بخیر دارم. در خدمت شما.
بزرگوارین، خیلی متشکرم از لطفتون. از وضعیت راه‌های کشور بفرمایید سردار حمیدی.
خب در حال حاضر در استان آذربایجان غربی محور شاهین پیش تکاب بارش برف داریم. آذربایجان غربی مابقی محور هاش جاده هاش اردبیل، کرمانشاه و گیلان تقریبا همه جاده هاش به دلیل بارش باران شاید در زندگی سر جاده هستیم که ایران توطیه میشه افتان سرعت رو بیرم پایین تر و با سرعت مسلمه و رایت فاصله طولی رو هم میگیم. خروج از جاده در این استان ها نسبت به سایر استان ها بیشتر هست به همین دلیل بارندگی و لازمگی سمت راه. به لحاظ ترافیکی هم تقریبا با محورهای مختلف کشور خود بالاست. شمال کشور به سمت جاده اعراف، چالوس و همچنین محلوله رشت به سمت قزوین پرهشتر است. از سمت خراسان رضوی نظر شمالی به سمت استان سمنان و همچنین به سمت استان تهران، استان همدان، استان فارس به سمت شمال، تقریبا اکثر جاده کشور جاده پرتردد کشور ما الان شاهد حجم بالای تردد میبینیم، اما روان مشکل ترافیکی خاصی نداره. اونچه که مهم هست این که شاهد جوی پیش رو در روزهای آینده حاکی از اینه که بارش های بیشتری تحت جاده های کشور رو لغزنده میکنه. استانهای مختلف بالغ از 20 استان کشور شاهد بارش بالا خواهند بود. در برخی از مقاطع بارندگی ها شدت زیادی خواهد داشت که احتمال خطر طغیان رودخانه ها همچنین ریزش سنگ در جاده های کوهستانی بیشتر است. لذا توصیه میکنیم عزیزان برای انتخاب مسیر مسافرت خودشون در روزهای آینده برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشن و با آمادگی کامل به سفر بپردازن.
خیلی متشکرم. آرزوی سلامتی دارم برای شما و تمام کارکنان تحت امرتون. امیدوارم که خدا قوت و سالم و سرفراز باشید همچون همیشه.
خیلی ممنون. تشکر. موفق باشید.
ممنونم. خدا نگهدار شما. سازمان هواشناسی اعلام کرده است از عصر روز شنبه 10 فروردین با ورود سامانه‌ای بارش‌های گسترده در نیمه غربی کشور آغاز می‌شود. بارش‌ها در استان‌های کوکیلیه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان، ایلام و کرمانشاه شدت بیشتری خواهد داشت. هموطنان عزیز، فعلاً به این استان‌ها سفر نکنند. ضمن دعوت از شما به پرهیز از سفرهای غیر ضرور، چنانچه قصد سفر دارید، لطفاً قبل از هر اقدامی از طریق شماره‌های 141 و 120 از آخرین وضعیت جاده‌های کشور با خبر شوید. اگر در سفر هستید، در صورت نیاز به فوریت‌های پزشکی با شماره 115 تماس بگیرید. شماره 112 سازمان امداد و نجات حتی بدون سیم کارت 24 ساعته پاسخگوی شماست. برای کمک رسانی به هموطنان سیل زده، شماره حساب 99999 هلال احمر در نزد کلیه بانک‌ها و شماره حساب 3333 کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه در نزد بانک ملی در اختیار شماست.
شیر سالم به علاوه موز، شیرموز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس.
حالتون چطوره؟
عالی.
خوب و سالمی؟
بله.
شیر خوب داری؟
بله.
استیری که هست؟
عالی.
کم چرب و سبو؟
عالی.
پر چرب و قوی؟
بله.
طعمش چی میگه؟
عالی.
اسمش چی چیه؟
عالی.
سال نو مبارک. شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
زنگ اعلام گذشته 16 ساعت از